Zodi, macalayı bom dodi.
با سلام به همه هوادارانی گفتارهای رادیو آزادی که این لحظه ها به برنامه های ما پیوستند، من کیومر ستو از استودیو آزادی در دوشنبه شما را به شنیدن نشر سوم و جنبسته مجله بامدادی دعوت میکنم. امروز روزی آخرین کاری هفته برای اکثریت است و از این رو جمعه 16 ژانویه‌تان خوش باشد شنونده ارجمند.
از استودیو پراگ هم سلام به همه، من خیرومان بخزاده هستم و امیدوارم برای شنیدن آخرین خبرهای ساعت و وضعیت آب و هوا در شهرهای اساسی تاجیکستان آماده هستید شنونده عزیز.
و خوب، مرکزی هواشناسی کشور هم پیش بینی میکند که امروز هوا در شهر خوجند تا 3 درجه گرم و شبانه 2 درجه سرد و شهرهای قرغانتبه و دوشنبه تا 6 و شبانه تا 2 درجه گرم می شود. در شهر خروغ مرکزی ولایت بدخشان باشد روزانه تا 6 و شبانه تا 13 درجه هوای سرد پیش بینی شده است.
ضمن در پراگ هوا خیلی گرمتر شده است، شبانه منفی 5 و روزانه منفی 2 است و امیدواریم روحیه و تب شنونده عزیز 5 مثبت است. و از همین خاطر شروع میکنیم با خبرهای آخرین ساعت. رئیس جمهوری کنار رونده امریکا جورج بوش در یک سخنرانی خیرباده اش توسط تلویزیون از کاخ سفید راجع به دستاوردهای صحبت کرد که در مهلت 8 ساله رهبری اش حاصل شده است. این آخرین سخنرانی او به حیث رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا قبل از به کاخ سفید آمدن باراک اوباما پرزیدنت منتخب می باشد. در مراجعتش به مردم امریکا بوش گفت که اعتراف می کند در زمان رهبری اش چند تصمیم سخت مثل شروع جنگ عراق و افغانستان و قرارهای دیگری گرفته شد که برای جلوگیری کردن تروریسم روانه شده است، اما وی گفت که تصمیم های وی برای از حمله های احتمالی دیگر امین داشتن امریکا در مدت 7 سال بعد رویدادهای تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 مساعدت کرده است. بوش گفت
There's legitimate debate about many of these decisions.
راجع به قانونمندی بسیار این تصمیم ها بحث های پیش آمده است، اما درباره نتیجه های این قرارها بحث اندک است. در طول 7 سال بعد این امریکا بدون عملیات تروریستی در قلمروش به سر برده است.
بوش افزود که وی به آینده ایالات متحده امریکا با خوشبینی میگیرد مینگرد و از مراسم سوگند یاد کنی هفته آینده که نخستین رئیس جمهوری سیاه پوست اوباما را سر قدرت مینشاند همچون یک لحظه امید و افتخار امریکا یاد کرد.
یک هواپیمای مسافربری ایرباس 320 از خط هوایی امریکا در رودخانه هدسون نیویورک سقوط کرده است. همه 150 سرنشین این هواپیما با استفاده از قایق‌های موجود در رودخانه توانستند که نجات یابند و گزارش درباره زخمی شدن نفر از آنها نشر نشده است. لورا براون سخنگوی اداره هوانوردی ایالات متحده اعلام کرده است که این هواپیما پس از پرواز از فرودگاه لاگواردیا در نیویورک دچار سانحه شد و به رودخانه هدسون فرود آمد. این اداره میگوید هواپیمای مذکور با دسته از پرندگان برخورد کرده است که موجب از کارماندن محرک های آن و سقوط هواپیما شده است. مقامات رسمی آمریکا عملی تروریستی بودن این حادثه را رد کردند.
رئیس کنار رونده آژانس مرکزی استخبارات آمریکا مایکل هایدن گفت که با باوری وی رهبران القاعده دیگر خود را در مرز افغانستان و پاکستان امن احساس نمی کنند، چون که مورد فشار شدید نیروهای آمریکایی و پاکستانی قرار گرفتند. در نشست مطبوعاتی آخرین خود قبل از ترک وظیفه کردنش هایدن گفت از آن که تا امروز رهبر القاعده اسامه بن لادن بازداشت نشده است دلسرد و افسرده است، اما در عین زمان گفت که باور دارد مرز افغانستان و پاکستان دیگر نمیتواند به حیث پناهگاه امن برای القاعده ارزیابی شود. هایدن اینچنین گفت تحلیلگران آمریکایی باور دارند که رهبریت ایران احتمالاً برای گرفتن تصمیم عاید به تاریخ ایجاد اورانیوم بلندصفت غنی شده که برای ایجاد اسلحه هسته‌ای به کار می‌رود نزدیک شدند. ایران همه گونه اتهامات را عاید به اینکه گویا برای تولید اسلحه هسته‌ای آمادگی می‌بیند رد کرده است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما به وظیفه رئیس نوی آژانسی مرکزی استخبارات آمریکا لئون پانتا را تعیین کرده است که در عهد بیل کلینتون رئیس ستاد بود.
ادامه خبرها. امروز رهبری حکومت روسیه ولادیمیر پوتین در برلین با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل برای بررسی بحث سری مشکل انتقال گاز به اروپا دیدار و ملاقات انجام داد. روز پنجشنبه مرکل گفت که روسیه میتواند با این حال آبرویش را از دست دهد. ملاقات پوتین و مرکل در برلین در حال برگزار میشد که روز شنبه در مسکو قرار است نخست وزیران روسیه و اوکراین برای بررسی بحران به عمل آمده ملاقات انجام دهند. اتحادیه اروپا وزیر انرژی جمهوری چک و کمیسیونر اروپایی را برای شرکت در نشست سفر برخواهد کرد. در همین حال دفتر نخست وزیر بریتانیا در اظهاراتی گفته است که گوردون براون با رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو در لندن برای بررسی بحران به عمل آمده گاز ملاقات میکند.
ادامه خبرها امروز در دوشنبه جلسه وسیع حکومت تاجیکستان که در آن از فعالیت حکومت در سال 2008 نتیجه گیری می شود ادامه می یابد. دفتر رئیس جمهوری می گوید روز جمعه حسابات رئیسان ولایت های سغد و ختلان، شهری دوشنبه و دیگر شهر و نواحی کشور شنیده خواهد شد. در روز اول این جلسه نخستین تغییرات کادری به وقوع پیوست. حکیم سالیف رئیس کمیته انداز، شریف خان سمیف رئیس شرکت برق تاجیک و فتح الدین محسدینوف رئیس شرکت تاجیک‌گاز بعد از بررسی فعالیتشان در سال گذشته از وظیفه های خود برکنار شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع در ادامه برنامه.
و در پی حمله موشکی نیروهای اسرائیلی طبق گزارش ها وزیر امور داخلی حماس سعید سیم به هلاکت رسیده است و این بلندترین مقام حماس است که بعد شروع عملیات نظامی اسرائیل در غزه هدف تیر قرار میگیرد. این حادثه در شرایط روی میدهد که دیروز به اثر حمله های هوایی اسرائیل ساختمانی که در آن دفتر سازمان ملل در غزه جایگیر بود به کامی آتش رفت و باعث به خشم دبیر کل سازمان ملل بان کی مون شد که اتفاقا دیروز در اسرائیل با هدف ختم خشونت ها با مقامات این کشور دیدار و گفتگوها انجام میداد. نخست وزیر اسرائیل این حادثه را تأسف انگیز ارزیابی کرد که به اثر اشتباه رخ یافته است. تفصیلات این موضوع نیز در ادامه برنامه.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده عزیز، اگر شما برخی از این خبرها را به تفصیل شنیدنی باشید و یا فکر کنید که از خبرهای بیشتری مربوط به تاجیکستان و جهان با خبر شدنی هستید، پس از بخش خبرهای سامانه اینترنتی رادیوی آزادی استفاده کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
و حالا شما را با مهمترین موضوعهای این نشری مجله بامدادی شناس میکنیم.
جلسه جنبستی حکومت تاجیکستان ادامه میکند. دیروز رهبران ساختارهای کلیدی رشته انرژی از کرسی های خود محروم شدند و امروز نوبت کیست؟
تحلیلگران تاجیک میگویند اشتباهی جدی سیاست کادری پرزیدنت تاجیکستان در آن است که از نیروی متخصصان جهان، جوان و جهان دیده صرف نظر میکند.
در روز 20 جنگ های غزه ارتش اسرائیل یکی از رهبران حماس را نابود کرده، در عین زمان شمار قربانی های ملکی را در میان فلسطینی ها باز هم افزایش داد.
و در ادامه برنامه عنوانی مطالب دیگری گزارش ها را نیز خواهد شنید، از جمله امروز درباره معرفی یک اثری هنری نقاشانی چخ صحبت میکنیم که باعث رنجش خاطری بلغاری ها شده است و همچنین راجع به تاجیکستان مربوط به تاجیکستان آیدی برگزاری رای پرسی با هدف وارد کردن تغییرات و ایلاوه ها به قانون اساسی این کشور گزارش خواهیم داشت.
اما به همه این بنابند میپردازیم شنوندی ارجمند، و حالا توجه کنید به موضوعی که در این دو روز اخیر توجه اکثر ساکنان تاجیکستان را به خود جلب کرده است.
احتمالاً در گذشته نشست های سالانه حکومت کشور که با هدف جنبستی دستاورد و کمبودی های سال پیش اینقدر توجه مردم را به خود نکشیده است که این نوبت دیدن ممکن بود. اول اینکه از پیش نشریه های کشور با تخمین و گمانزنی های زیاد آید به احتمال پاکاری های شدید در حیات حکومت زمینه این توجه همه جانبه را هموار کردند و نهایت در فضای بسته برگزار شدن این نشست و تقدیم خلاصه های آن بعدن در شکل ثبت شده تلویزیونی به قول اینتریگ این نشست رو باز هم افزونتر کرده از ظاهرن.
شاید خیرمان، اما بیاید حالا به این موضوع از آغاز نگاه کنیم. طوری در خبرها هم گفتیم امروز هم جلسه وسیع حکومت تاجیکستان با نتیجه گیری از فعالیت یک ساله نهادهای دولتی ادامه میکند. در جلسه روز پنجشنبه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تعداد از رئیسان شرکت ها و کمیته های دولتی کشور را برای وجود کمبود در فعالیتشان از وظیفه هایشان برکنار کرد. و حالا همکار ما اسکندر خواجه میرزاده خلاصه های اساسی روز یکم جلسه پرسر و صدای حکومت را خلاصه میکند.
نخست در این جلسه حسابات وزیر رشد اقتصاد و سودا غلامجان بابازاده شنیده شد. ضمن تحلیل و بررسی نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان، از جمله او ذکر کرد که در سال گذشته مجموع محصولات داخلی نزدیک به 8% افزوده به 17 میلیارد و تقریبا 610 میلیون سومانی برابر شد. سطح تورم در سال سپری شده طبق اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا نزدیک به 12% بوده است. حجم گردش سودای خارجی نزدیک به 13.5% افزوده به 4 میلیارد و تقریبا 550 میلیون دلار آمریکایی برابر شد. امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از پستروی حجم استحصالات صنعتی در سالهای اخیر اظهار نگرانی نموده، دستور داد که در ظرف 12 روز آینده نقشه چاره‌بینی‌ها بهر دستگیری ساختارهای استحصالات واقعی یا خود ریالی تهیه و به بررسی حکومت جمهوری سپرده شود. سپس وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان سفرعلی نجم‌الدینوف در حسابات خود به مسائل تطبیق سیاست مالیه دولتی و اجرای بودجه دولتی در سال 2008 ابراز نظر نمود. وزیر مالیه با کمبودی در اجرای بودجه شهر و ناحیه های علاهیده توجه ظاهر کرد و از جمله گفت:
جناب عالی، در حقیقت سفارش شما بود وحید شهر وحدت، ما تحلیل های خیلی زیاد گذرانیدیم، برای همونم در سال 2009 بودجه سال 2009 آن درآمد ناکی که در بعضی که ناحیه وحدت داده است پورا خراجات هاشون رو پوشانده نتوانستن، حالا که ما فقط خراجات های سایه اجتماعی را به نظر گرفتیم، خراجات های اداره کنی دولتی را تماما به نقشه نگرفتیم، در برابر همین زیاده از 2 میلیون سوبوینسیا ما پیشنهاد کردیم. نکه در سال آینده جناب علی حضرت
222 میلیون از بودجه جمهوری ما سوبوینسیا میتیم دادیم، از 222 میلیون 70 میلیونش غارت کرد. این جایی که سنجیدگی
طور شنیدیم رئیس جمهور تاجیکستان با احساس در بحث مسئله ها اشتراک کرد. سپس حسابات رئیس کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حکیم حسینویچ سالیف شنیده شد. سالیف از جمهور
گفت: نمیکنیم حکیم حسینویچ، سالهای طولانی شما کار کردید، 17 سال همراهی من کار میکردید، 17 سال میشه
17 سال 18 سال جنابه
همراهی من کار کردید، در وظیفه های گوناگون کار کردید، من مینداری خود را بیان میکنم، چگونه اشاره کردید حاضر که شدتناکی نقشه سال 2009 خیلی وزمین است، خیلی وزمین است، علاقه دیر شده ایسال است برای اجرا کردن ما یانوار. من فکر میکنم که امسال هم نشان دهنده ها بد نبود. 178 میلیون از سفارش الهی اجرا شده است. خدمات های شما را ما یک بار دو مراتبه قدر کردیم. من از نام حکومت جمهوری تاجیکستان با شما یک جهان مینتداری خود را بیان میکنم. قرار قبول میکنم که شما با سوای بنفقه برآمدن از وظیفه رئیس کمیته انداز آزاد کرده شوید.
همین طریق حکیم سالیف از وظیفه رئیس کمیته در همین جلسه در همون جا آزاد کرده شد.
اسکندر تشکر. و مهمترین بخش این نشست حکومتی البته با تغییرات کادری یا انقطارش از کار آزاد کنی مقامات مهمی رشته انرژی کشور ارتباط میگیرد. در همین زمینه لطفاً با شنونده عزیز روشنی اندازید.
برای راه دادن به کمبودی های جدی در فعالیت رهبری اداری، رئیس شرکت برق تاجیک شریف سمیوف، رئیس کارخانه واحد دولتی تاجیکگاز فتح‌الدین محسن‌دینوف و رهبری جمعیت سهامی تاجیک سمنت محمد رحیم کریموف و از جمله رئیس کمیته اینوستیسیونی نزد حکومت تاجیکستان انورشاه مظفرف از وظیفه آزاد کرده شدند، ولی تعریف و توصیف نیز بود، خصوصا با آنها که وظیفه را خوب اجرا کردند. از جمله سردار خدمات گمرک گریس زریپوف ضمن حسابات خود اطلاع داد که نقشه جمع‌آوری پرداخت‌های گمرکی به اندازه 130% اجرا کرده شد و مبلغ الاوگی به بودجه دولتی وارد شده 365 میلیون سومانی را تشکیل داده است.
تشکر اسکندر خواجه میرزاده بود که نتیجه های اساسی نشست حکومت تاجیکستان نقترش روز اول این نشست را برای ما خلاصه میکرد. نتیجه گیری اساسی همین است که بازم شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک، فتح‌الدین محسن‌دینوف رئیس شرکت تاجیکگاز و محمد رحیم کریموف رئیس شرکت تاجیک سیمنت برای راه دادن به کمبودهای جدی به هنگام ایفای وظیفه از مقامشان برکنار شدند و انتظار میرود امروز در روز دومی جلسه حکومت نیز آقای رحمان تعداد دیگر از منصبداران را از مقامشان برکنار کند. اما گرام میگن تنبیه و برکناری به تکرار رهبران کمیته های دولتی بیشتر نمایشی بوده و در بهبودی وضع اقتصادی و اجتماعی کشور تا کنون هیچ تاثیر نداشته است.
اکثر تحلیلگران تاجیک اصلا با تنقید از سیاست کادری حکومت تاجیکستان میگویند که تایی چند سال اخیر ساختارهای حکومتی از یک گروهی محدود و کادرهای کهنسال و قدیمه غالبا تربیت دیده های ساختاری دولتداری کمونیستی تشکیل شده، از همین خاطر هم با اصولهای قدیمی و نامناسب برای زمان حاضر فعالیت میکنند و درست است که از این گونه کار نتیجه خوبی هم به دست نمیآید. اینک امروز هم اکثر نشریه های کشور با حکومت توصیه میدادند که از نیروی متخصصان جوان و در خارج تحصیل کرده و جهان دیده استفاده نمایند تا که یک اصلاحات بنیادی به دست آید. همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد این موضوع را بر رشته تحلیل کشیده است که چرا حکومت تاجیکستان در این مسئله به جرأت نشان میدهد.
کارشناسان تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا چرا در حکومت تاجیکستان جوانشوی رهبریت به نظر نمی رسد، نظری همسان ندارند. ایده برانند که رهبران جوان در کار رهبری تجربه کافی ندارند و ایده دیگر بر این نظرند که رهبریت امروز تاجیکستان از جلب جوانان نوگرا خوف دارد. موسا اسازاده رئیس سازمان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه میگوید از آغاز حکومتش در سال 1993 امام علی رحمان رئیس جمهور کشور به جوانان جایگاه بلند قائل بود. آقای اسازاده رئیس ولایت سغد و حالا وزیر کشاورزی قاسم قاسموف و اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان را مثال آورد و افزود در دوران گذرش گذاشتن مسئولیت مهم بر دوش جوانان عملی دوراندیشانه نیست.
جوانی این دوره 18 ساله تا 40 ساله است و میبینیم که بعد 40 ساله جوانی که تا 40 سالگی در سطح راهبری در کارهای جدی دولتداری فعالیت کرده است، اون کس میتواند که در آینده بعد 40 سالگیش با سیاست وارد شود و سیاست را خوب درک کند.
در همین حال رجب میرزا رئیس سازمان حزب دموکرات تاجیکستان در شهر دوشنبه میگوید رسما جوانی در تاجیکستان 35 سالگی است و در سیاست های حکومت کشور به مسئله جوانشوی کادرها از روی صداقت سالاری و محل و تبار سالاری برخورد می شود و افزود حکومت تاجیکستان از جلب کردن ختم کرده های خارجه جوانان صاحب استعداد که در داخل هستند خوف دارد.
امروز همه حکومت ها از جمله در حکومت تاجیکستان از یک چیز ترس دارن، از اون چیز ترس دارن که جوانان واقعا نیروی این در تمام ادبیات های سیاسی هم ذکر گردیده است، اونها نیروی هستن که دائم تغییر و روحیه انقلابی داشتن، ولی کشورها رهبریت کشورها امروز از اون ترس دارن که نظامی که اونها در کشورهایشان جاری کردن نباید شکسته شود، این نظامی که برای اونها قابل قبول است از زیر توجه اونها دور نمی.
قاسم بیگ محمد کارشناس مستقل میگوید متخصصانی که در داخل کشور آماده می شوند از لحاظ کسبیت خیلی ضعیفند و افزود اگر کسبیت بلند هم داشته باشند در چنین نظام حکمران در تاجیکستان به مشکل روبرو خواهند شد.
بخش دیگر می دانند که با وجود این که در سطح لازم قرار دارند باز هم بیایند در این سیستم و در این نظام وارد شوند، این سیستم آنها را هضم خواهد کرد و آنها برای اصلاح سیستم کاری مؤثری را انجام نخواهند داد.
کارشناسان بر این نکته نیز اشاره میکنند که با متخصصان باقی مانده از دوران شوروی و خش و تبارها حکومت تاجیکستان نمیتواند هم قدم زمان باشد و همین گونه در حالت دوران گذریش برای همیشه قرار خواهد داشت. آنها میگویند مسئله جوانشوی کادرها خواه نخواه پیش حکومت اگر امروز نه فردا خیلی جدی خواهد برخاست. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنونده ارجمند، مسئله داغ تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان رو امروز شام امروز مفصل در مجله سیاسی چشمانداز همکاری ما فرهاد میلاد با تحلیلگران در میان خواهد گذاشت و این برنامه رو ساعت 8:05 دقیقه شام روی موجهای رادیو آزادی و یا توسط سامانه اینترنتی رادیو آزادی گوش کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا مجله بامدادی ما در روز جمعه 16 ژانویه سال 2008 با آخرین تحولات اطرافی درگیری های غزه ادامه می کند.
امروز روز 21 جنگ ها در غزه می باشد و با نظر داشت شدت یابی درگیری ها در منطقه، اکثر ناظران مرحله کنونی عملیات اسرائیل را همچون دور سیوم و با شدت مقاومت های میان ارتش این کشور و جنگیان حماس ارزیابی کردند. دیروز در شهر غزه بر اثر حمله های هوایی ارتش وزیر داخلی حکومت حماس سید سیوم کشته شد. آقای سیوم فرماندهی حدوداً 13,000 سربازان و نیروهای پلیس حماس بود که اکثرشان در درگیری های امروزه اشتراک میکنند. او یکی از مقام های بلندترین گروه حماس میباشد که در جریان درگیری های قریب 3 هفته اینا کشته شده است. تحولات دیگر این است که دیروز بر اثر حمله های ارتش اسرائیلی ساختمان سازمان ملل متحد در شهر غزه هم آسیب شدید دید و این مسئله باعث انتقادهای شدید دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون شد که ضمناً به اسرائیل برای با مقامات این کشور بررسی کردن موضوع ختم خشونت ها رفته است. نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت گفت که این یک حادثه تاسف انگیز بوده است، ولی در اصل با گناهی جنگیان روی داده است که از آن محل به جانب ارتش اسرائیل آتش کشیدند. صحبت های دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون در اسرائیل قاطعانه صدا داد و در صحبت با رئیس جمهوری شمون پرس و وزیر خارجه اسرائیل ציפי לבני تقاضا کرد که به خشونت ها خاتمه داده شده پیش راه قتل و کشتار مردم آسایشته گرفته شود.
تا زمانی که خشونت ها خاتمه نیابد مردم آسایشته زیاد به شمول زنان و کودکان کشته می شوند. با این وجود که اسرائیل صمیمانه تلاش دارد از این چیز جلوگیری کند. حادثه امروزه بدبختانه حمله دیگر بالای ساختمان سازمان ملل متحد در غزه نمایشگر روشن واقعیت حال است.
نوارهای تلویزیون های اروپایی یک خادم سازمان ملل متحد را نمایش دادند که می گفت در نتیجه ترکیش بالای انبار این سازمان در غزه همه ذخیره های موجوده غذا و مواد طبی به کام آتش رفته است. در اظهارات خود وزیر خارجه اسرائیل ציפי לבני از عملیات نیروهایش در غزه حمایت کرد و گفت که عملیات اسرائیل علیه تروریستان نه مردم آسایشته روانه شده است. ما نیت داریم با سازمان ملل متحد و دیگر شریکان بین المللی امون در امریکا هیچ حد امکان شدت وضع بشری همکاری کنیم، چون که این نظام میانی مردمان ما نیست. این یک جنگ ضد ترور است که حق اسرائیل را برای دفاع از خود و شهروندانش این انعکاس میکند. وزیر خارجه اسرائیل ציפי לבני. در همین حال شامی دیروز در نیویورک نشست اضطراری مجمع کل سازمان ملل متحد شروع به کار کرد که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه را مورد بررسی قرار می‌دهد. پرزیدنت مجمع کل میگوئل دسکوتو بروکمن از نیکاراگوا نشست را افتتاح نمود و گفت که تهاجم اسرائیل به خاطر ختم حمله‌های موشکی جنگیان فلسطین شروع شده 20 روز آن پشت سر شده است، اما با وجود دعوت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ختم خشونت ها از هر دو جانب، جنگ ها ادامه دارد. طبق اطلاع فلسطینی ها تا امروز در این درگیری ها نزدیک 1100 نفر به هلاکت رسیدند که بیش از نصفشان مردم آسایشته، از جمله 350 نفرشان کودکان می باشند.
و این تحولات اخیری درگیری های غزه بود که طور شنیدید شنونده ارجمند. با وجود تلاش های به شدت دیپلماتی برای ختم خشونت ها، جنگ ها ادامه دارد و امروز سه هفته از شروع حمله نظامی اسرائیل بالای نوار غزه میگذرد می شود. و حالا می خواهم به یک موضوع دیگر توجه کنیم که شنونده عزیز، بحث اطرافیان در اروپا همچنان تارفت گرمتر می شود، هرچند بدون غاز.
طوری از خبرها آگاهی یافتید، روز شنبه ملاقات روبروی نخست وزیران دو کشور واردی بحث و مخالفت های گازی شده اوکراین و روسیه ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکا در مسکو صورت می گیرد. جانب ها باید که بحثی بر سری مسدود شوی جریان انتقال گاز به اروپا را مورد بررسی قرار دهند که از نظر اوکراینی ها با سبب های تکنیکی پیش آمده است.
و اما از نظری بسیاری ها در اروپا این مسکو است که به بحث رنگی سیاسی می باشد. از جمله بیشتری نشریه های غربی نوشتند با دعوت برگزاری نشست کشورهای استعمال کننده گاز روسی در مسکو، جانب روسیه اعتراف کرده است که سرچشمه بحران انرژی اروپا از کرمل آب می خورد. فاینانشال تایمز می نویسد اخیرا مقامات مسکو رهبران کشورهای اروپایی و نماینده کیف را در روزهای نزدیک برای دیدار و گفتگو با مسکو دعوت کردند که انتظار می رود مشکل دوامدار انتقال گاز روسی به اروپا طریق اوکراین را جدا بحث کنند. این دعوت از سوی دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه بعد از آن صدا داد که ژوزه مانوئل باروزو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا مسکو و کیف را هشدار داد در صورت مثبت انجام نیافتن بحث گازی شرکت های اروپایی گازپروم و نفتوگاز را به دادگاه خواهند کشید. در همین حال متخصصان اروپایی نیز امکانیت بارهای دیگر وارد کردن گاز را جستجو میکنند. به نوشته فاینانشال تایمز حالا آنها به قبوری گاز نبک توجه ظاهر کردند که میتواند بستگی گاز اروپا از روسیه را باز هم کاهش دهد. اما تحلیلگران گفتند باید شبکه های انرژی داخلی اروپا هرچی زود تقویت یابد، وگرنه در روبروی به این گونه بحران از دست آنها چیزی نمیآید جز تسلیم و جز از خود گذشتن ها. فاینانشال تایمز در مطلب دیگر زیر عنوان ارزوهای توربینایی نوشته است که روسیه میتواند با یک توربین نوی گازی گازی خود را به آلمان طریق رود بالتیک و به قسمتی از کشورهای اروپایی منتقل کند، ولی لهستان و کشورهای دیگر گفتند که این راهی حل میتواند به متحدی کشورهای اروپا بازم خلل وارد کند و شوئدیا گفته است که این تصمیم تهدید به زیست محیطی منطقه خواهد بود، ولی کمیسیون اروپا به هر حال این طرح را قابل قبول دانسته است. و نشریه تایمز در بحران گازی اروپا پوتین را مقصر دانسته و سیاست او را بی‌عقلانه خوانده است. نشریه نوشته است پوتین به اروپا که می‌خواهد هرچه زود از بستگی آن رها شود بار دیگر نشان داد که روسیه به همه دیوانگی های سیاسی قادر است. تایمز می نویسد در این بحث هم روسیه و هم اوکراین حق نیستند، اما روسیه باز هم ناحق تر است. نشریه گفته است از یک سو فهمیدن مشکل است که چرا رهبران اوکراین با همتایان روسی خود سر یک میز نشسته بحثی گازی خود را حل نکردند، اما از سوی دیگر به تاکید نشریه تایمز قیمتی که روسیه برای گازی انتقال میدادش برای اوکراین مقرر کرده است واقعا برای هر یک رهبری اوکراینی مرگ سیاسی است. همینطور بیشتر نشریه ها میگویند با قطع گازی خود نه تنها به اوکراین بلکه به اروپا پوتین دقیقاً مسئله سیاسی را مطرح کرده است که به اوکراین باید کسی دست نرساند اگر میخواهد گاز گیرد. اما وال استریت جورنال باشد رخداد این همه بحران را به ضعف استراتژی انرژی و بی‌نظامی سیاست بیرونی اتحاد اروپا ربط داده است.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org
tajik@rferl.org. شنونده عزیز، شما می توانید فکر و اندیشه های خود را راجع به مطالبی که در برخی نشریه های چاپ اروپا و غرب چوب شده است و حالا از زبانی همکارم که مرسیاتو خلاصه های بعضی از آنها را شنیدیم. خلاصه در این باره هم می توانید فکر اندیشه های خود را بیان کنید و اصلا بگویید که فکر نظرتون در باره مجله بامدادی ما چیست. تا آن زمان ما برای شما آماده هستیم که یک تنفس بدهیم، یک تنفس موسیقی بدهیم.
نداره جان شیرین نگاهاتا ناز و عذاهاتا خنده ای لبهاتا کسی نداره جان یار آمد 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 کشیدن آمد آمد یار آمد 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 کشیدن آمد آمد تب تبی پا بر آمد در خانه میمان آمد تب تبی پا بر آمد در خانه میمان آمد یار آمد 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 تاج سر آمد آمد یار آمد 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 بلبلک آمد آمد از خانشی من او دل بر برخت در آمد از خانشی من او دل بر برخت در آمد.
و شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتان می شود. امروز جمعه 16 ژانویه سال 2009 است و حالا توجه کنید به عنوان مطالب این قسمت برنامه ما.
آیا در پس پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی اید به تغییر و اضافه‌ها به قانون اساسی تاجیکستان چیز نهان است؟
در خطلون مقامی را که کودکان مکتبخوان را به پختچینی سفر بر کرده است به جوابگری میکشند.
جمهوری چخ برای اثر هنری که باعث به آزار کشور بلغارستان شده است عذرخواهی کرد.
و با آمد رئیس نوی جمهوری آمریکا اکثر ساکنان ایالات متحده میخواهند بیشتر با شخصیت خانم اول میشل اوباما شناس شوند.
و حالا به شرح همه این مطالب به تفصیل میپردازیم. شنونده عزیز، و وزیر معارف تاجیکستان اعلام کرده است که برای اصلاح ساحه معارف و بهبود دانشی در حال تنزل محصلین در کشور از حکومت خواسته است که تحصیل تا صنف 11 هم را حتمی کند. هرچند چنین نظام از بودجه حکومت مبالغ الهوگی میخواهد و خراجات برای مؤسسات دولتی را بیشتر میکند، ولی حکومت رضایت داده است تا این برنامه اصلاحات اجرا شود.
اما برای اجرای چنین اصلاحات ضرور است حتی قانون اساسی تاجیکستان تغییر داده شود و قانون اساسی را تنها از راه رای پرسی عمومی اصلاح کردن می باید. با گفته عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان، حکومت هم رضایت داده است تا چنین رای دهی برگزار شود. اما با گفته ایده از تحلیلگران، در این رای دهی نه تنها مسئله حتمی کردن تحصیل 11 ساله، بلکه دیگر خواسته های خود را در رای پرسی عمومی مطرح کرده و موقع سیاسی خود را باز هم تحکیم بخشیدن ممکن است. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
اعلام برگزاری رفرندوم نوبتی جهت اصلاحات قانون اساسی از سوی وزیر معارف تاجیکستان در محافل سیاسی و میان تحلیلگران تاجیک واکنش‌های مختلفی را به بار آورده است، زیرا در حکومت تاجیکستان تجربه اظهار نظر و بیانیه‌ها در مسائلی که با سیاست دولت و تصمیمات سیاسی علاقه‌مند است از سوی یک وزیر و یا رئیس این یا آن نهاد دولتی بدون موافقه با مقام اول به مشاهده نرسیده است. ضمناً وزیر معارف تاجیکستان تأکید کرد که مسئله اصلاحات قانون اساسی را برای تغییر مهلت تعلیم اساسی حتمی در مکاتب متوسطه با پرزیدنت در میان گذاشته و راضیگی او را نیز حاصل کرده است.
و همچنین از همه کار خوب و خیری که امسال به انجام میرسد، این تغییرات به کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان، سرقانون جمهوری تاجیکستان حاضر راه و شکلش ما پیشنهاد میکنیم، ولی راضیگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این ارتباط ما گرفتیم.
این در حال است که رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از احزاب مخالف پرزیدنت رحمان میگوید حالا که این مسئله در میان گذاشته شد، شکی نیست که مسائل اساسی مورد نظر برای اصلاحات قانون اساسی دیگر باشد. چنانچه در سال 2003 مسئله اساسی اصلاحات به قانون اساسی، یعنی تمدید دوره ریاست جمهوری در ترکیب مسائل دیگر و از چشم جامعه تقریبا پوشیده صورت گرفت و احتمال این نوبت نیز هدف تمدید نوبتی و در مجموع تقویت حاکمیت پرزیدنتی است.
فکر میکنم که احتمال بیرون نیست که با این راه مثال تا 2020 یا که به یک عمره مثال پرزیدنت رو هم یک عمره کنند یا که تا 2020 سال قانونی گردونند در اساس ریفرندوم. اینش هم ممکن است. اینجا یک مسئله های مثال شخصی هم شدنش ممکن. شخصی با مضمونی که برای پرزیدنت هیچ نباشد یک دو مقام مثال تهدید کننده هست. من مثال گرفتیم که این مجلس ملی. مجلس ملی کمتون باشدم امکانیت دارد که با پرزیدنت تاثیر رساند. وقتی که علاقه پیشنهاد کردن در تگ کاسه چگونه نیم کاسه است، انا همین وقت به واسطه گفتن ممکن است.
اما محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان گفت که او پیشنهاد وزیر معارف را تاکنون به طور جدی قبول نکرده است زیرا آن به طور رسمی منتشر نشده است ولی اگر حتی معرکه همه‌پرسی برای اصلاحات به قانون اساسی دایر شود او بعید می‌داند که مسئله مجلس ملی در آن گذاشته شود زیرا با توجه به جایگاه رئیس مجلس ملی در اداره دولت که شخص دوم حسابیده می‌شود گمان است که حکومت آن را به اختیار مجلس نمایندگان بگذارد که ریاست آن به نماینده منطقه دیگر تعلق دارد.
اصلا برای تاجیکستان که دولت یگانه است و فدراتیوی نیست مجلس دو پالاتگی اصلا ضرورت ندارد ولی در شرایط امروزه فکر نمیکنم که حکومت یا اشخاص مربوط تصمیم گرفتن که مجلس ملی رو از طریق گذراندن رفراندوم از بین برن. من فکر میکنم هنوز به این درجه نرسیده باشد.
در همین حال سیف الله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید در صورت برگزاری رای پرسی برای وارد کردن اصلاحات در قانون اساسی بر اضافه موضوع مربوط به ساحه تعلیم و آموزش مسائل دیگر نیز مطرح خواهد شد.
اگر به شرطی که ما رفراندوم برای وارد کردن تغییرات الهه ها به قانون اساسی جمهوری تاجیکستان گذرانیم در این مورد اندیشه های باز نوی هم در جامعه هستند و پیدا خواهند شد که آنها برای هم از نقطه نظر استراتژی هم از نقطه نظر امنیتی و هم از نقطه نظر فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بهتر کردن جامعه تاجیکستان روانه خواهند شد.
اما عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاستشناسان تاجیکستان بر این باور است که وضع اقتصاد کشور برای تغییر قانون اساسی که پرزیدنتی را یک عمره و یا عمرباد اعلان کند مساعد نیست و بعید به نظر می رسد که این موضوع در رای پرسی پیشنهاد شود.
وقتی که مردم زیاده از 60% مثلا کمبیزات است مثلا اقتصاد به پیش می بیاد البته زیاد بودن تعداد کمبیزاتون آن چیز به مساعدت نمی کند که ما پرزیدنت یک عمره را تعیین کنیم. یکان چه مهم و سیاسی اجتماعی که بحث در جامعه است و فکرم این مسئله ها نمی گذارد.
با این همه هنوز مسئولین دولت تاجیکستان به استثنای وزیر معارف در رابطه با برگزاری رای پرسی اظهار نظر نکرده اند. همچنین نامعلوم است که این همه پرسی در سال روان برگزار خواهد شد و یا برابر با انتخابات مجلس نمایندگان که در ماه فوریه سال آینده برگزار خواهد شد. نخستین رای پرسی مردمی برای قبول قانون اساسی بعد کسب استقلال در تاجیکستان در سال 1994 صورت گرفت. به هنگام قبول آن در کشور جنگ داخلی ادامه داشت و نیروهای سیاسی مخالف در خارج از کشور بودند و این قانون را اعتراف نکردند. سال 1999 بعد دو سال توافق میان مخالفین با حکومت بار دوم برای تغییر قانون اساسی همه‌پرسی دایر شد. بر اساس این اصلاحات نیروهای مخالف برخی از پیشنهادات خود از جمله اجازه فعالیت حزب خاراکتری دینی داشته را دریافتند و نیز پارلمان دو پالاته‌ای در کشور تشکیل شد. در سال 2003 بار سوم قانون اساسی دچار تغییرات شد که مسئله عمده آن تمدید یک مهلت 7 ساله ریاست جمهوری به دو دوره 7 ساله بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست وزیر معارف تاجیکستان برای برگزاری همه‌پرسی در کشور با هدف راه اندازی یک اصلاحات در نظام معارف بود. شاید هم برخی فکر کنند که در صورت پیش آمدن یک اصلاحات واقعی در این رشته یکی از مشکلات خیلی جدی مکتبیان و دانشجویان کشور هم از بین برده میشد، یعنی جلب اجباری به چینش پخته. همه سالا خواننده های صنف های بالایی و دانشجویان کشور 3-4 ماه خود را در میدان ها به قبل مقامات محلی برای کمک به کشاورزان سپری میکنند.
و اما با وجود این که خود این معرکه هر سال با جنجال زیاد و نارضایت شدید هم محصلان و هم والدان آنها پیش می رود، اون پیوسته ادامه می کند و گاه برخی مقامات برای اجرای پوره این نقشه به جلب کودکان خردسال هم دست می زدند. از ولایت ختلان همکاری ما ناصر جان مامورزاده اوید به جوابگری کشیده شدن چنین یک مقام گزارش می دهد.
یک مقام رسمی حکومت در ولایت ختلان برای اجباراً به چینش پخته روانه ساختن طالب‌علمان مکتب میانه با جوابگری جنایتی کشیده شده است. مقامات دوستانه ولایت ختلان علیه گولاندام عظیموه معاون رئیس ناحیه شهری توس واقع در 220 کیلومتری جنوب دوشنبه بر اساس دو بند کدکس جنایی تاجیکستان یعنی سوء استفاده و بیرون شدن از حد وکالت‌های منصبی پرونده جنایتی باز کردند. میرزا فتح‌الله یوسف یووری ارشدی دوستانی ولایت ختلان با تصدیق این خبر گفت این حادثه اول و یگانه آشکار گردیده نیست که از جلب اجباری کودکان به امور صحرایی به ویژه پخته چینی گواهی می‌دهد. تنها در موسم سپری شده جمع آوری پخته در چهار ناحیه ولایت ختلان، شهر توس، قمادیان، بختر و سربند دلیل های به صحرا روانه کردن محصلین مکاتب همگانی ثابت شده است. گذشته از آن سه نفر از کودکانی که توسط ماشین های باربر و تراکتر به میدان های پخته روانه بودند در پی صدمه نقلیاتی جراحت های سنگین جسمانی برداشته به بیمارستان منتقل شدند. آقای فتولایف یووری دوستان ختلان در این ارتباط گفت:
در کنونه خبو جونیست چین حالات مایان که داشته از در اخه در آنجو در وقتی با پختچینی بودن و وردن خانده بود ترکتری که بوند خانده بود رو می بودن و صدامه دوشور می شود از این سه نفر با بیمون خانده بودن می شود و این حالات از طرفی شبه کرهای دفره نوحیه خبو جون و بسته با صدامه نخلیتی پرانده جده که غز که داشته است لیکن نسبتی کورمانگانی مسئولی که با این کورو رو بودن از طرفی پراکتور ویلیاد شورای نوی پراکوری اندشته شد.
میرزو فتحالویف یووری ارشدی دوستانی ولایت ختلان افزود از جانب دوستانی همچنین مسئله گذاری شده است که مدیران شعبه های معارف نواحی شهر توس و قبادیان با مجازات انتظامی کشیده شده از مقام هایشان نیز برکنار کرده شوند. نماینده دوستانی ختلان در مورد حادثه های رخ داده با توجه به ضرورت خلل نیافتن تفتیشات تفصیلات بیشتر نداد. بندهای کدکس جنایی تاجیکستان که بر اساس آن معاون رئیس ناحیه شهر توس متهم کرده می شود جزای حد اقل پرداخت جریمه 12,500 سومانی و برکناری از منصب دولتی و جزای حد اکثر 4 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی می کند. البته اگر گناهی نفری متهم در دادگاه ثابت شود. همین گناه اخیراً دادستانی شهری سربند نیز اطلاع داد که رهبری یکی از تعلیمگاه های محلی تنها به این سبب که طالب علمانش از پخته چینی سرپیچی کرده اند 30 نفر را از حق ادامه تحصیل محروم کرده است. در پی اعتراض دوستانی 21 نفر از محصلین اخراج شده دوباره به تحصیل جلب کرده شدند. اما در قیاس با قضیه معاون رئیس ناحیه شهر توس در شهر سربند نفری برای جلب اجباری محصلین مکتب ها به امور صحرایی به مجازات کشیده نشده است. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
با جوابگری کشیده شدن یک مقام ناحیه شهر توس که برای جلب اجباری اطفال به پختچینی متهم می شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
tajik@arifi.org به ما نویسید. و حالا شنونده عزیز می خواهم توجهتون را به ماجرای نوی در اروپا جلب کنم که به نظرم نگفتنه می شود. آن را اصلا مضمون اصلی این جنجال نو هم در سوال است که تا کجا یک دیدگاه هنری یا نقاشی می تواند با واقعیت های سیاسی و فرهنگی در اختلاف باشد. خلاصه شما می دانید که جمهوری چک اینک 16 روز می شود رهبری دوره اتحادیه اروپا را به عهده گرفته است.
و علاوه به جنجال های گزیه که یک بار به سرش آمده است تا این وقت، حالا باز با یک اثری هنری بحث برانگیز در برابری همسایه کشورهای خود به قبل سرخ و سفید می شد که از سوی حالا برایش دردسر دیگر خرید است. یک نقاش چخ اخیراً اثری را آفرید است که روی آن به شیوه کاشیکاری و مزاییک که خریده های کشورهای اروپایی را نصب کرده است. اما ایده اثری هنری دیوید چرنی این است که وی هر کشور را از روی معلومات، باور یا تصورات کلیه که در بارش مردم دارند افاده کرده است. طوری همکاری ما لطیفی هم در گزارش خود میگوید این کاری هنرمند نه برای همه خوشایند بوده، حتی یک جنجال دیپلماتی را هم به پا خزانده است.
این یک خریده است که در اون تصورات و اندیشه های قبول شده عمومی در برای کشورهای اروپایی به طور طنزآمیز در روی یک تابلو عظیم افاده شده است. مثلا بالای عکس رومینیا سر دندوندار گراف دراکولای مشهور تصویر شده است و در خریده ایتالیا پنج بازیگر فوتبال در لباس تیم یکچین آن کشور هنگام بازی تصویر شدند. در مورد آلمان حرکت ماشین های زیاد از روی شهرهای عظیم این کشور به معنای دولت تولید کننده ماشین و دارای راه های زیاد بودن آن افاده شده است. اما آنچه که باعث سر و صدا، مخالفت و خشم زیاد شده است این خریده بلغارستان بوده است. در مورد این کشور حاجتخانه های شرقی افاده شده است که از بالای آنها پرچم روسیه چراغان شده است. این اثر کاشیکاری یا مزایک بزرگ است که از پارچه های رنگ و رنگ پلاستیکی بنیاد شده انتروپا نام دارد و کلی 27 کشور اتحادیه اروپا را در بر می گیرد. اثر مذکور دیروز در درآمدگاه ساختمان‌های اداروی بروسل جایگیر شد. مؤلف و رهبر گروه ایجادی این نقاشی هنرمند و رسام چخ دیوید چورنی است و او مشرف به آن شده است که به مناسبت آغاز رئاست دوره جمهوری چخ در اتحادیه اروپا مسئولیت ایجاد چنین یک اثر هنری را بر دوش خود گیرد. از روی عادت جاری شده کشورهایی که رهبری اتحادیه اروپا را به عهده میگیرند باید دوره آغاز این مرحله را با یک کار هنری ملی معرفی کنند و اما این برای نخستین بار است که اثر هنری کشور از نظر بعضی ها چون تحریک دهنده ارزیابی شده باشد. کار نقاشان چخ خشم بسیاری ها را برانگیخت و بلغارستان طلب کرد که خریده این کشور را از جایش بردارند. هنگام پرده برداری از انتروپا معاون نخست وزیر جمهوری چخ الکساندر وون را تلاش کرد با حرف های زیاد از کار هنری هموطنانش حمایت کند. ما برای آزادی فضا آفریدیم که خود را معرفی میکند. ما میخواهیم ثابت کنیم که 20 سال بعد از برداشته شدن پرده آهنین در اروپا برای سنزور دیگر جای نمانده است. اما با وجود آنکه وندر از کار هنرمندان به نشان حمایت از آزادی بیان دفاع کرد و وعده داد که انتروپا تا پایان مهلت رهبری جمهوری چخ در اتحادیه اروپا در جایش باقی خواهد ماند، در عین زمان افزود که این اثر هنری اما بیانگر موقع حکومت جمهوری چخ نسبت کشورهای اعضای اتحادیه اروپا نیست. با وجود این وندر گفت که با خواست صوفیه خریده بلغارستان میتواند از روی این نقاشی برداشته شود و احتمال هم همین گونه هم شود، چونکه جمهوری بلغارستان با ارسال یک نامه خشم‌آلود اعتراضی به پراگا از حکومت این کشور تقاضای توضیح تصویر مذکور را کرده است که برایش تحریک‌آمیز بوده است. یک روزنامه‌نگار بلغارستان آسین انجیف نیز از آن نفرانی بود که خود را تحریک شده حساب میکنند و در این زمینه گفت: من شخصا بر اینم که تمام این نمایش هدف تحریک دهنده داشت. بعضی کشورها در مقایسه با دیگر دولت‌ها بهتر تصویر شدند. طوری که می‌بینیم بلژیک را قوطی شکلات نمایندگی می‌کند و این قابل قبول است. یونان که در کمی آتش افتاده است همچنان قابل قبول است. اما لهستان را ببینید. روحانیان لهستانی پرچم‌های همجنس بازان را می‌افشانند یا بلغارستان را همچون حاجتخانه تصویر کردند. و من شخصا همچون بلغار قسمت بلغارستان پسند نآمد و با من معقول نیست که این خریده را در شروع وزارت آویزانند، جایی که هر یک کشور کوشش دارد یک کار خوبی را انجام دهد. اما در توضیح این اثر هنری خود دیوید چورنی نقاش چخ و مؤلف اثر گفت هدف آنها معرفی هر یک کشور از روی آن باور و تصورات بود که در ذهن بسیاری ها آید به این کشورها نقش بسته است. یعنی ایتالیا کشوری که در آن فوتبال بازی میکنند، آستریا کشوری دارای کارخانه های هسته‌ای و غیره. اما از نظر منتقدان به شکل حاجتخانه ترکی تصویر شدن خریده بلغارستان پیش از هم به گذشته این کشور اشاره میکند که زمان تحت تصرف ترکان عثمانی قرار داشته است. از همین خاطر در مراسم پرده برداری از این اثر هنری دیوید چورنی عذرخواهی کرد و گفت: ما واقعا هم متاسفیم که بعضی کشورهای مشخص را آزار دادیم. ما اصلا در اندیشه رنجش خاطری هیچ کس نبودیم. از نظر کارشناسان هنری، کشیکاری چورنی آید به دولت‌های اروپا یک نوع آثار هنری است که آن را با گذشت وقت بعد آموزش و ارزیابی‌های طولانی درست در کردن ممکن است و هدف اصلی نقاشان هم این بوده است که هر کشور با نظر دیگر به خود نگریسته بگوید آیا این چیز واقعا هم در برای ما صحبت میکند؟ در میان آنهایی که روز پنجشنبه برای نخستین بار با اتروپای بحث برانگیز دیوید چورنی شناس شدند، نفرانی بودند که برای عملی سازی چنین یک فکر احسن گفته تبسمی هم به مؤلفانش تقدیم کردند. لطیفی، رادیوی آزادی.
اثر نقاشی هنرمندی چخ دیوید چورنی که بسیار بحث برانگیز بوده است.
و احتمالاً درباره این اثر هنری خانمی رئیس جمهوری منتخب آمریکا میشل اوباما خبر نداشته باشد، چون که او با آمادگی‌های اخیر برای کوچبندی به کاخ سفید مشغول میباشد. میشل اوباما که حقوقدان است اکنون به خانم اول آمریکا تبدیل مییابد و حالا از همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده میشنویم که آیا میشل اوباما تا چه حد خواهد توانست برنامه‌های خود را در چارچوب مسئولیت‌های بانوی اول آمریکا اجرا کند، زیرا این وظیفه اختیاری است و در یگان سند دایر به مسئولیت‌های او چیزی نوشته نشده است.
در حالی که امریکا به خداحافظی با خانم اول این کشور لارا بوش آمادگی می گیرد، همسر پرزیدنت منتخب این کشور میشل اوباما امکان دارد با دستاورد و خطاهای همسران جمهوران قبلی آشنا شود. در امریکا پرزیدنت و همسرش
نقش را بر عهده دارند که در کشورهای دیگر اعضای خانواده های سلطنتی اجرا می کنند. همسر پریزیدنت در بزم و چاره‌بینی های دولتی شریک بوده مورد توجه رسانه هاست. بعضا توجه رسانه ها از حد گذشته همسر پریزیدنت را با هر بهانه تنقید می کنند. خانم باربارا بوش، همسر پریزیدنت جورج بوش بزرگ و مادر پریزیدنت کنونی ایالات متحده آمریکا می گوید
مردم همسران جنجالی را دوست نمی دارند.
مردم می خواهد همسر رئیس جمهور خوش لباس باشد، ولی آنها خراجات زیاد را دوست نمی دارند. سالهای 70 عصر گذشته خانم اول آمریکا بیتی فورد آمریکا را به غضب آورد، زیرا گفت که به انتخاب دخترش دخالت نمی کند.
آن زمان بر مقابل من حتی در نزد کاخ سفید گرد همایی تشکیل کرده شکایت داشتند که چگونه یک فرد بد اخلاق مثل من می تواند همسری پریزیدنت شود. اعتراض خیلی نومید کننده بود.
خانم کاتی مارتون درباره ازدواج پریزیدنت ها کتاب نوشته است. او میگوید
خانومی اولی بزرگ آن همسری رئیس جمهور است که زمانه را درست درک کند. بعضی همسران به این موفق شدند و دیگران نه.
یکی از همسران موفق خانم ژاکلین کندی بوده است که در سالهای 60 قرن 20 اهمیت تلویزیون را درک نموده امریکایی ها و اهل عالم را به خانه اش دعوت کرد. وقتی جان کندی را به قتل رساندند، این حضور خانم او ژاکلین کندی بود که کشور را در روزهای سوگواری کمک نمود. خانم اول آمریکا هیلری کلینتون سعی نمود که مقام رسمی گرفته در طرح‌ریزی سیاست به ویژه اصلاحات نظام بهداشت سهم گیرد. نتیجهش زیاد خوب نبود. مردم سوال میکردند که او را کی انتخاب کرده است؟
من هم از خطاها و هم از غلط فهمی ها که ظاهراً به عکس العمل مردم در مقابل کار من تاثیر می گذاشت سبق گرفته خود را در عمق مسائل به طور بیشتر عنعنوی شامل می کردم.
همچنان خانم کلینتون فهمیده است که قدرت واقعی با همان راه قدیمی انتخابات به دست می آید.
من افتخار دارم نامزدیم را پیشبری نمایم.
همین طریق خانم اوباما امکان دارد با تاریخی بیش از 200 ساله عملکرد همسران پرزیدنت ایالات متحده آمریکا آشنا شده، بعد مراسم سوگند براک اوباما راه خود را انتخاب کند.
و حالا شرح ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف آخرین خبرهای ورزشی را خلاصه میکند.
دسته فوتبالی ریگر تدزی ترسونزاده برای شرکت در جام اتحاد دولت‌های مستقل دیروز 15 ینور از شهر قزان به مسکو آمد. قهرمانی فوتبالی تاجیکستان در دایره آمادگی ها به جام اتحاد 2009 در پایتخت تاتاریستان با هیئت دومی روبینی قزان در تالار سرپوشیده دو بازی سنجشی انجام داد. بازی اول با نتیجه 1-0 به فایده میزبانان خاتمه یافت. توبرو ایلدار بیکچانتایف در دقیقه 58 وارد دروازه مهمانان کرد. در بازی دوم گل یگانه در دقیقه 88 به ثمر رسانده سعید ارگاشف به تیم ریگر پیروزی آورد. 17 دوره جام اتحاد از 17 تا 25 ینور در مجموعه های ورزشی المپی و دینامو شهر مسکو با شرکت 16 دسته در چهار گروه برگزار می شود. دسته ریگر تدز که برای 8 بار تاجیکستان را در این مسابقه انعنوی بین المللی نمایندگی خواهد کرد، در گروه اس 17 ینور با لیوادی تالینی استونیا، 18 ینور با شریف تیراسپل مالدوا و 20 ینور با شختیار دنیتسک اوکراین قوازمایی می کند. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته ریگر تدز بر رادیوی آزادی گفت
اولین وظیفه در نزد ما از گروه برآمدن است و خیلی که مخلصان تاجیک میدونن سالای طولانی است که ما از گروه خود برآمدن نمیتوانیم.
اینچنین به گروه روبین روسیه، ارارت ارمنستان، اقتپای قزاقستان و پختکار ازبکستان، به گروه ب اشقابات ترکمنستان، امتیز ریپوی بلاروس، اکرانس لیتوا و دسته منتخب جوانان روسیه، به گروه د اینتری آذربایجان، وینسپیلسی لاتویا، دوردوی دینامای قرغزستان، و اینتری فینلاندیا داخلند. بر اساس نظامنامه مسابقه از هر گروه دو دسته بهترین به دور 4/1 نهایی که 21 ژانویه دایر می‌گردد راه می‌یابند. بازی‌های نیمه نهایی 23 ژانویه برگزار می‌شوند. برنده جام اتحاد 2009 در بازی نهایی روز 25 ژانویه معین خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین مطلب و بهترین تمنیات به شنونده عزیز، نشر امروزه مجله بامدادی رادیوی آزادی هم به پایان میرسد.
و من کیومرثی تو همراه همکارم خیرمان بخوزاده با شما خداحافظی میکنم. گفتارهای رادیوی آزادی شام امروز ساعت 7 تقدیم شما خواهند شد. برایتون روز و روزگار خوش تمنا میکنیم.
با امید فردای بهتر، خداحافظ.
کجا رفتی؟ به حال من چه ها کردی؟ به دنیای غمم بردی، دلم را از چه آزردی؟ به جان من چه میخواهی؟ تو رفتی بی تو من موندم، زمان دیگر چه میجویی؟ من ای پیمان شکن مردم، در آغوش که سر کردی، در آن شب‌ها که یارم که چشمم تا سپید در به ره در انتظارت بود، به تو عمری وفا کردم، دریغا بی وفا بودی، چه شبها بی تو سر کردم، شب ها کجا بودی؟ تو شب ها کجا بودی؟ دلم را بردی و رفتی، برو عاشق مرا کم نیست، تو شمع بزم اغیاری، دلم را تا به این غمی، در آغوش که سر کردی، در آن شب‌ها که یارت بود، که چشمم تا سپید در به ره در انتظارت بود، به تو عمری وفا کردم، دریغا بی وفا بودی، چه شبها بی تو سر کردم، تو آن شبها کجا بودی؟ تو آن شبها کجا بودی؟ دلم را بردی و عاشق مرا کنم، تو شمع بزم اغیاری، دلم را تا به این غمانی،
در آغوش کسد کردی، در آن شبا که یاد تو که چشمم تا سفید دم به ره در انتظارت به تو عمری وفا کردم، دریغا بی وفا بودی، چه شب ها بی تو سر کردم.